اینجا رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلم‌های عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تأثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردن و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون به خصوص نسل جوان الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در کل زندگی اون تعمیم داده بشه و تبدیل به الگویی برای سبک زندگی ما باشه.
همه عالم تن است و ایران دل.
ای وطن، ای وطن، ای وطن.
آغاز دومین جشنواره ملی آیین سخن، ویژه پاسداشت زبان، خط و ادبیات فارسی، همراه با نکوداشت پیشکسوتان رادیو، با حضور اعضای کانون ایران یاران. زمان دوشنبه 22 اسفند 1401، ساعت 14، استدیو شماره 1 ساختمان شهدای رادیو، همزمان با گرامی داشت حکیم نظامی گنجوی.
عصر بخیر شنوندگان عزیز، لحظه هایی پر از شادی و رفاه و آرامش و آسایش و امنیت و سلامتی برای تک تک شما هموطنان عزیز از صمیم دل آرزو میکنیم. اینجا رادیو گفتگوست، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. با افتخار در خدمت شما هستیم و سامانه پیام کوتاه ما 30035 هم برای ارتباط شما با ما مهیاست. میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو گفتگو به ما اطلاع بدید. درود بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، همکارانم آماده هستند تا گفتگوی سیاسی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون کنند. بشنوید.
The denial of human dignity in Iran is an outrage.
هجمه رسانه‌ای بی بی سی.
جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو. با گفتگوی سیاسی دیگری در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع برنامه امروزمان نقشه‌خوانی و تغییر فاز جنگ شناختی دشمن از اغتشاشگری تا مسمومیت هستش که انشالله با حضور کارشناسان محترمی در خدمت شما عزیزان هستیم. بخش اول برنامه رو میشنویم. مجدد در خدمتتون هستم.
ایجاد نارضایتی اجتماعی در ایران یک استراتژی محوری در جنگ شناختی دشمن است که حداقل در ماه‌های اخیر در خیابان و رسانه‌های مختلف مثل صدای آمریکا، بی بی سی فارسی انگلیسی و اینترنشنال سعودی با آن آشنا شدیم. در این بستر هرچند اغتشاشات محل محور و جنگ اطلاعاتی آمریکا و غرب دچار شکست فاحش شد، اما با نقشه و محاسبات جدید رویکرد دیگر از راه برد خود را به نمایش گذاشتند. از جمله فازهای تازه مسئله منور رسانه‌ای و خرابکاری‌های اخیر در مسمومیت مدارس برای بحران‌سازی بود. در این فرایند مهمترین جنبه این نقشه تلاشی شناختی برای عدم پایان یافتن اغتشاشات و التهاب افزایی مداوم بر جامعه ایرانی است. در واقع این گونه اقدامات در فرایند جنگ ترکیبی و فشار حداکثری قابل تعویل است و آن گونه که مایک پومپئو در استراتژی ضد ایرانی خود با عنوان یک اینچ هم عقب نکش این موضوع را به صراحت اعلان کرد، مداوما این فرایند را تکرار می کند. البته این تجربه را سالهاست که ملت ایران به شکست کشانده و آینده نیز تابع گذشته خواهد بود. در این برنامه با بررسی این موضوع سعی خواهیم کرد بدین پرسش پاسخ داده شود که نقشه های جدید و روزافزون دشمن در جنگ شناختی علیه ملت ایران چگونه قابل ارزیابی است و چرا همواره این بحران آفرینی ها ادامه دارد.
خب بسیار سپاسگزارم از همکارانم. همینطور که عرض کردم ابتدای برنامه نقشه‌خوانی و تغییر فاز جنگ شناختی دشمن از اغتشاشگری تا مسمومیت موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی هستش که در خدمت جناب آقای مهدی روحانی فر کارشناس مسائل سیاسی در داخل استودیو هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم. عصرتون بخیر باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد هم عرض سلام و ارادت و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو و همه عزیزان متولی در این رادیو.
بله ممنونم از شما. خب سوال‌ها رو با این سوال آغاز می‌کنم که به نظر شما بحث حالا همین جنگ شناختی که دشمن بر علیه ما سال‌هاست، البته می‌دونیم که راه انداخته و موضوع امروز و دیروز هم نیستش، میخواستم یه بررسی داشته باشید چگونگی و چرایی تداوم این جنگ شناختی رو که حالا از اغتشاشگری بودش که تقریبا چند ماه گذشته شاهدش بودیم آخرین موردش رو تا مسمومیت که در ماه اخیر و یکی دو ماه اخیر شاهد بودیم، اهداف دشمن از این فرایند چه چیزی هست و به دنبال چه موضوعی هستش؟
خواهش میکنم. من به صورت تیشتر و مقدمتن یه نکته یه خدمت شنوندگان عزیز شما و حضرت عالی مطرح بکنم که اساساً چرا ما با جنگ شناخت ادراکی یا یک جنگ نرم مواجه هستیم؟ به دلیل اینکه دشمنان ایران پس از محاسبات بسیار دقیق و طولانی و تجربه یک دور جنگ نظامی در 8 سال دفاع مقدس به این نتیجه رسیدن که مجموعه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های جمهوری اسلامی در حوزه جنگ نظامی و تسلیحاتی عملاً اهداف اونها رو محقق نمی‌کنه. بنابراین روی آوردن به جنگ شناختی ادراکی که در جنگ شناختی ادراکی مهمترین مخاطب این فرایند افکار عمومی جامعه جمهوری اسلامی ایران هست. با یک هدف گذاری بسیار بسیار کلان که همه مشتقاتی که ما در این جنگ شاهدش هستیم در ذیل این هدف گذاری کلان تعریف میشه و اون هدف کلان ایجاد یک فضای دو قطبی در جامعه ایرانی است که بتواند یک گسست و فروپاشی در پیوند بین ملت و دولت ایجاد بکند و عملاً اعتبار و اعتماد مردم به نظام و حاکمیت سیاسی کشور رو دچار تزلزل بکنه و در نقطه انتهایی به فروپاشی این اعتماد و این پیوند برسه. از این جهت هست که بنده این جنگ رو کاملا مبتنی بر مطالعات بسیار بسیار دقیق که زمان طولانی هم قائل هستم که برای این جنگ مطالعه شده، مطالعات از پیش، مطالعات میدانی، مطالعات متعددی در حوزه‌های مختلف و فازهای مختلفی رو هم برای این جنگ تعریف کردن که ما شاهد این هستیم در مقاطع زمانی مختلف فازهای مختلفی رونمایی میشه و پردازش میشه. اما ما در موضوع 4 ماه متأخر که شاهد یک آشوب برنامه ریزی شده و به صورت پیوسته و دومینووار بودیم، من تحلیلم بر این هستش که این جنگ به صورت بسیار بسیار جدی در حال پیشبرد هست و ما در یک بازه زمانی شاید بزن به من 1 سال، 1 سال و نیم یا 2 سال شاهد پیوستگی در این فرایند جنگ شناختی ادراکی خواهیم بود که یک فاز اون رو که فاز اولیه بحث مرحوم مهسا امینی بود رونمایی شد به قصد این که مردم رو با الگوی دفاع مشروع در مقابل حاکمیت و به واسطه یک تقابل خشونتبار در مقابل نیروهای امنیتی و انتظامی قرار بدهد و اونها رو دعوت کرد به درگیری و تولید هزینه. نتیجتاً ماحصل این درگیری و تولید هزینه طبیعتاً سازمان‌های امنیتی و نظامی وظیفه ایجاد نظم اجتماعی رو به عهده دارن و باید این نظم و آرامش رو بر جامعه ایجاد بکنن که سایر شهروندان بتونن زندگی روزمره و آرام خودشون رو سپری بکنن. بالاخره این فاز اولیه هزینه‌هایی برای خودش داشته. افرادی فریب خوردن، افرادی آمدانه در این زمین بازی کردن، افرادی آسیب دیدن، خانواده‌های داغدار شدن که جا داره که واقعا تأسف خورد به حالی. اما مجموعه این هزینه‌ها به عهده اون اتاق فکری است که این جنگ رو داره تدوین می‌کنه و در کشور به واسطه عوامل خودش و نفوذی‌های خودش داره این فرایند رو و فازها رو اجرایی می‌کنه. بخش اول که حالا عرضم رو تا همینجا خاتمه بدم، اولین بهره برداری این بود که کشته سازی و تولید خشونت در جامعه بهره برداری رو بکنه اون جریانی که به زعم من اتاق فکرش رو موساد و اسرائیلی ها دارن هماهنگی و هندل میکنن و بخش میدانی و اجراییش رو سازمان منافقین خلق به واسطه عوامل داخلی خودش داره اجرا میکنه که در این تقابل و دو قطبی ملت و دولت به این تصویر رو به مردم نشان بدهد که ببینید شما با یک حاکمیت مردم ستیز خشن که هیچ ابایی نداره از کشتن مردم و قص علی هازا. این خب اولین بهره برداری این جریان بود که به لطف همه سازمان‌های متولی و نگاه بسیار هوشمندانه مقام معظم رهبری به نظر من فاز اول خونسا شد که در 2 فاز دیگه من خدمت شما خواهم.
بله بسیار سپاسگزارم، موضوع سوال رو خوب تبیین کردید. سوال دیگه که از محضرتون داشتم این که با توجه به جنگ شناختی که دشمن به راه انداخته معمولا به دنبال این هستش که روش‌های مختلفی رو پیش ببره. یکی از مهمترین روش‌هایی که حداقل در چند ماه اخیر شاهدش بودیم بحث ایجاد نارضایتی در جامعه هستش و حالا بحران‌هایی که ایجاد می‌کنه. به نظر شما فاز جدید ایجاد تغییر در راهبرد جنگ شناختی دشمن که همینطور که عرض کردم با ایجاد نارضایتی در جامعه هستش رو چگونه میشه تبیین کردش و عملاً چه اقداماتی هم ما باید در این حوزه انجام بدیم که کار دشمن رو خلاصه به شکست بکشیم؟
بله، خواهش می‌کنم. ببینید، ما اول باید این پیش‌فرض رو بپذیریم که همه این فازها که در هر مقطع زمانی به یک شکلی و یک فرم جدیدی متولور میشه و ما شاهدش هستیم، بخش اول رو خدمت شما عرض کردم، در فاز دوم بخش مسمومیت ها بود. چرا ما شاهد این مسئله هستیم؟ ببینید، مهمترین نقطه این مسئله، شما اگر دقت بکنید، در شروع مقوله آشوب ها و طبیعتاً بخشی از اعتراضات به حق مردمی، ما نگاه میکنیم که چه طیفی انتخاب میشود. جنسیت زن، یعنی زن به عنوان محور اساسی این و شعار زن زندگی آزادی به عنوان محور اساسی فاز اول ازش رونمایی میشه. در فاز دوم در همون راستای انتخاب جنسیتی موضوع زن، شما نگاه میکنید یک گروه سنی در رنج سنی کودکان و نوجوانان باز هم از جامعه زنان و کودکان و دختران انتخاب میشه و میره دست میذاره روی حوزه آموزش در بخش مدارس، آموزش و پرورش. شما میبینید که در آموزش عالی اتفاق نمیفته، به جهت اینکه آموزش عالی بالاخره دانشجویان یه مقدار از آب و گل در اومدن، صاحب تحلیل هستن، صاحب تفکیک هست، اما در بخش مدارس، مدارس ابتدایی و راهنمایی، دختران ما در این رنج سنی به شدت در مرحله شکلگیری شخصیت هست.
درست.
و مستعد پذیرش و آسیب پذیری بسیار زیادی هم هستن. چرا این طیف انتخاب میشه؟ به جهت اینکه حالا هدف گذاری که چه قرار هست که چه بهره برداری از این ایجاد فضای ناامن چه بهره برداری بشه خدمت شما عرض میکنم. انتخاب دختران به جهت این بوده که یک، ما در همون شروع این مسمومیت ها شاهد این بودیم که خوراکهایی داره از طریق رسانه‌های خارجی مثل شبکه اینترنشنال یا بی بی سی یا صدای امریکا داره تولید میشه که آی جمهوری اسلامی اساساً جمهوری یک حاکمیت سیاسی زن ستیز هست و قائل به آزادی‌های اجتماعی برای زنان نیست و دختران رو قصد داره که در یک فضای محدود و محصور قرار بده و اونها رو از حقوق اجتماعی محروم بکنه و تفکیک جنسیتی رو به شدت روش مانور میدن و طبیعتاً ایجاد یک فضای ناامن در مدارس چه اتفاقی میفته؟ یک، دختران ما نسبت به حوزه آموزش نگران میشن و همینطور خانواده ها، یعنی دیگه مدرسه جای امنی نمیتونه باشه.
دقیقا.
اون علاقه‌ای که دانش آموزان به تحصیل دارن خدشه میشه و روح و روان اونها رو آسیب میزنه و عملاً اون فضای امنی که قرار هست دختران عزیز کشور ما در اونجا آموزش ببینن و تربیت پیدا بکنن، محلی میشه برای اینکه امنیت اونها مورد هجمه و مخاطره قرار بگیره. ببینید، خیلی این فرایند هوشمندانه داره کار میکنه و شما نگاه میکنید که انتقال این ناامنی به خانواده، پدران و مادران، درگیر کردن اونها با این مسئله بسیار میتونسته که یک پتانسیل بسیار قوی ایجاد بکنه در راستای همون دو قطبی که خدمت شما عرض کردم، مردم رو در مقابل حاکمیت قرار بده.
بسیار سپاسگزارم. پشت خط تلفن ما جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی هستن. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام ادب دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم و برنامه.
ممنونم از شما. خب صحبت‌های روحانی فر رو شنیدی. سوالی که از محضرتون داشتم با توجه به شگرت‌های جنگ شناختی که در حادثه‌های اخیر بودش با تمرکز بر مدارس دخترانه، می‌خواستم ببینم که نظر شما در این خصوص چی هستش که چرا این روش رو انتخاب کردن برای انجام خرابکاری و جنگ روانی و می‌خواستم یه تبیینی در این حوزه داشته باشید.
ببین، اتفاقی که ما شاهدش بودیم در این چند ماه اخیر نمیتونه منفک و منفصل باشه از اون رویدادهایی که از چند ماه قبل آغاز شده بود و به نوعی ما اون رو باید در یک پیوستگی ببینیم. اما این پیوستگی چرا در این حوزه مسئولیت مدارس دخترانه بیشتر ذریب پیدا کرد توسط رسانه هایی که خب با جمهوری اسلامی ایران در حال رقابت هستن، به نوعی در حال مواجهه و چالش هستن، بیشتر ذریب پیدا کرد؟ به نظر من خب راه پیمایی 22 بهمن امسال یک اتفاق خیلی غیر قابل پیشبینی بود. حتی من یک جایی این رو صحبت کردم و عرض کردم که خیلی از دوستان انقلاب اسلامی و خیلی از دشمنان انقلاب اسلامی رو توامان دوچار یک خطای محاسباتی کرد. هر دو فکر نمی کردن، چون این برآوردی نداشتن و چون تخمینی رو نداشتن که مردم و آحاد مردم ایران با طیف‌های مختلف، گرایش‌های مختلف، سلایق مختلف اینطوری هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی توی صحنه حاضر بشن و این راهپیمای 22 بهمن امسال رو با توجه به مسائلی که ما در حوزه اقتصادی داشتیم رقم بزنن. به نظر میرسه که خب یک یعنی شما وقتی که احساس میکنید که نقشه‌هاتون طبق اون محاسباتی داشتید جلو نمیره، پس یه کارهایی میدنید که ما اصطلاحا بهش میگیم عملیات انتقالی. به نظر میرسید که این موضوعی که ورود شد به مدارس دخترانه و خب یه کار خیلی غیر شرافتمندانه، یه کاری که خب بالاخره هر انسان منصف و حتی هر انسانی که از انصاف هم بکنی دورتر باشه رو تو این موضوع نمیتونست با خودش همراه بکنه، چرا دست این کار زدن؟ به نظر من میرسید که کار انتحاری بود، به خاطر اینکه با شدت و حدتی فضا رو رادیکالیزه بکنن، فضا رو تون بکنن و از اون اساس بتونن یک بهره برداری بکنن. اما از این طرف یک گله‌ای رو من باید داشته باشم، این که بالاخره ما تو حوزه اطلاع رسانی توی موضوع به نظر میرسید میتونستیم خیلی هوشمندانه تر عمل بکنیم. شما نگاه بکنید ببینید ما یه فضای اطلاع رسانی و یک خلأ ایجاد کردیم تا مادامی که حضرت آقا و رهبر مدرسه انقلاب اسلامی یک بیان قوی و یک استدلال قوی و یک حکم قوی رو دادن و از اونجا بود که شما میبینید که این موضوع کاملا دیگه میره به سمت فروکش کردن و دستگاه های مختلف، مسئولین مختلف میان اظهار نظره قوی محکم و سبب میشه که این موضوع فروکش بکنه و اون مدلی که داشت یک تصاعدی بالا میرفت نمودارش بیاد و یک فروکش رو داشته باشه. به نظر من بعد جنبندی پاسخ به پرسش جناب علی، من فکر میکنم که اولا منفک از اون اتفاقات چند ماه قبل از راهپیمایی نبوده، دوما راهپیمایی که اتفاق افتاد یک موضوعی بودش که در تخمین محاسباتی هیچ کدوم از این رقبا نمی گنجی و دشمنان ما اصلا این تخمین رو نمی تونستن بزنن و در نهایت به نظر می رسید که کار انتحاری کردن. این دیگه گفتن که خب ما اون انتهای کار، اون چیزی که می تونیم نشون بدیم رو نشون دادیم. از این منظر من می خواهیم موضوع دیگرم بگم. واقعیت این است که انگاره ستیزه جمهوری اسلامی ایران با دختران و زنان انگاره این نیستش که امروز بتوان بر اون سایه انداخت و خدمت رو که بر اون ببخشید مانوز داد و گفت که بله. به نظر من میرسه که با همه این اقدامات، چون جمهوری اسلامی کارنامه بسیار موفقی داره در حوزه زنان، دختران، چه تو حوزه ورزشی، چه تو حوزه علمی، چه تو حوزه فناوری، به نظر میرسه که این زمینه بازی خوبی نبود که اینا انتخاب کردن، چون مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی اون فضایی که در اختیار زنان و دختران قرار داده شد، البته در چارچوب تمدن اسلامی ایرانی، نه در چارچوب تمدن غربی. تمدن غربی خب مشخصه فضایی که در اختیار قرار میگه فضای سرمایه‌داری است، یعنی زن به عنوان یک کالایی که بتواند جذابیتش استفاده کرد برای اینکه سرمایه‌داری رو رونق داد تو اون فضا تعریف میشد. اما از این طرف جمهوری اسلامی ایران کارنامه‌اش کارنامه‌ای به قدری روشن و شفاف هست، به قدری شما میتونید در موردش مثال‌های روشن و مصداقی رو بیان بکنید، به نظر میرسید که زمینه بازی خوبی رو انتخاب نکردن و به خاطر همینم با همون سرعتی که تصاعدی بالا میرفت به همون سرعت هم ما شاهد بودیم که موضوع فروکش کرد.
آقای دکتر، سوالی که از خدمتتون داشتم، خب با توجه به اینکه هر دو موضوع، حالا چه بحث اختشاشات و همچنین مسمومیتی که حالا در یک دو ماه اخیر شاهد بودیم، بستری که حالا دشمن می اومد بهش به صورت گسترده می پرداخت و سعی می‌کرد جنگ روانی ایجاد کنه، حالا غیر از شبکه‌های ماهواری بیشتر در حوزه فضای مجازی بود. می‌خواستم در این حوزه هم یه توضیحاتی بفرمایید.
ببینید، یکی از ابزارهایی که ما تو بحث جنگ‌های شناختی، خب یک ابزار اصلی هست بحث فضای مجازی، شما نگاه می‌کنید می‌بینید که اون داده‌ها و اون اطلاع رسانی و اون بخشی که مرتبط میشه با تصویر سازی و در نهایت من میتونم ذیل این عنوان جمع بندی بکنم. اون روایتی که عنوان میشه در حقیقت جنگ شناختی بر مبنای جنگ روایت هاست. روایت های اولیه و اون روایت اولی که ارائه میشد اونجا دشمنان ما خب خیلی خوب وارد عمل شدن، روایت های خودشون رو سعی میکردن که ارائه بکنن و من گلایم و اصلی‌ترین موضوعی که داشتم در همین جا بود که تو خلال صحبت بخش اولم بهش اشاره کردم. بهتر و خیلی بهتر میتونستن مسئولین ما بیان تو این زمینه روایت های دست اولی رو فراهم بکنن، نیروهای امنیتی حتی بیان از موضع خودشون روایت های بهتری رو بگن تا این روایت های جعلی و مخشوش. شما نگاه میکنید که مادری به عنوان مادر رفتی جلوی مدرسه دخترانه در حالی که اصلا ایشون هیچ فرزندی نداشته
درسته.
و شروع کرده بود اونجا که بله بله